أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته وأمجد رسله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين المظلومين، ولعنت الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه الكريم وفرقانه العظيم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. برای قبولی عبادات، طاعات، روزه ها، نمازها، آمرزش گناهان خودمون و اموات، و برای اینکه بتوانیم از باقی مانده ماه مبارک رمضان کمال بهره رو ببریم، صلواتی عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای تعجیل در ظهور مولامون، آقامون، ولی نعمتمون، امام زمانمون، طول عمر با عزت و برکت همه خدمتگزاران کیان اسلام، مراجع عالی قدر تقلید، رهبری معظم انقلاب، سلامتی خودتون، صلوات دوم رو قراتر عنایت کنید. الله صل علی محمد و آل محمد وجل فرجهم. شادی ارواح طیبه همه انبیا، ائمه، علما، صلحا، شهدا، مراجع ماضین، روح ملکوتی امام امت، اموات خودتون رو هم شریک کنید، صلوات سوم رو قراتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بحثی رو که دیشب خدمت عزیزان عرض کردیم در رابطه با نقش مهم امامت در هدایت، ارشاد و رهبری جامعه است که نهایتاً وظیفه اجرای احکام و حدود الهی رو هم بر عهده میگیره. آیه ای رو که دیشب مورد اشاره قرار گرفت، آیه 73 از سوره مبارکه انبیاء بود، اما آیه کوتاه امروزی که تلاوت شد آیه 24 از سوره مبارکه سجده است. البته فراز اول این دو آیه شباهت زیادی به هم داره، لذا در اون آیه فرموده بودن و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، اینجا می فرماین و جعلنا منهم ائمتا یهدون به امرنا. در حال انتصاب و انتخاب و معرفی امامت بر اساس این آیات کاری است که حضرت حق جل و علا انجام میده و می فرماید ما بعضی از این انسانهای شایسته، بندگان صالح و کسانی که در همه جوانب امر مطیع دستور خداوند تبارک و تعالی هستند، به عنوان پیشوایان و پیشگامان و رهبران جامعه قرار میدیم. اما این که میایم جعلنا منهم ائمتا، برای این است که یهدون به امرنا، اینا با بیان دستورات و فرامین حضرت حق و اجرایی و عملیاتی کردن این دستورات در جامعه، موجبات رشد و بالندگی جامعه رو سبب شده و ارشاد مردم رو عهده‌دار میشن و برای رسیدن به این مرحله، کما اینکه دیشب هم عرض کردیم، مقدمات و شرایطی لازم است. از جمله شرایطی که دیشب اشاره شد، اینکه کارهای خیر انجام میدن، اینکه نماز رو برپا میدارند، اینکه زکات میدهند، و امروز میفرمایند لما صبر. این که ما در طول تاریخ افراد مشخصی رو به عنوان رهبران و مرشدان جامعه معرفی میکنیم و از طرف خودمون نسب میکنیم به این موقعیت، برای این است که اینها در مقابل ناملایمات، سختی ها، دشواری ها، امتحانات و ابتلاعاتی که پیش میاد، از عنصر و ویژگی صبر برخوردارند. و کانو به آیاتنا یوقنون، اینان کسانی هستند که به نشانه های پروردگار، آیه های روشن خدا یقین دارند، مثل کسانی نیستند که بگویند ما هر چیزی رو که با چشم خودمون ببینیم یا در آزمایشگاه زیر میکروسکوپ خودمون بتونیم اون رو مشاهده بکنیم اون رو قبول میکنیم. نه، اینان کسانی هستند که عالم غیب رو مثل عالم شهود، وجود خداوند منان رو مثل موجودات محسوس میپذیرند و به اون اطمینان دارند و یقین به آیات الهی پیدا کرده اند. نمونه اینها میشه امام حسن مجتبی علیه السلام که دیشب هم اشاره کردیم به عنوان دوم امام معصوم از اهل بیت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. که میبینیم تمام شاخصه ها و مشخصاتی رو که یک امام منصوب از طرف خداوند باید داشته باشه در عالی ترین مرتبه ممکن و به نحو احسن داراست. منتها هر کدام از ائمه ما بعضی از ویژگی و خصوصیت ها در اونها نمود خاص پیدا میکنه و بعضی از این خصوصیات در امام حسن مجتبی علیه السلام از برجستگی مشخصی برخوردار هست. ببینید پیامبر مکرم اسلام میفرمایند الرجال اربعه، مردمان بر چهار دستند: سخیون و کریمون و بخیلون و لعیم. اینان یا در ردیف کسانی هستند که به اونها سخی گفته میشه یا در زمره افراد کریمند و یا در طیف افراد بخیل قرار میگیرند و یا در زمره افراد لعیمند. اونگاه خود پیامبر مکرم اسلام این چهار طیف رو معرفی می کنند. خب سخی کیه؟ می فرمایند از سخی من یعکل و یعطی. آدم سخی به کسی میگیم که از نعمتهایی که خداوند در اختیار او قرار داده، اموالی که مال خودشه، هم خودش بهره میبره استفاده میکنه و هم از این اموال در اختیار دیگران قرار میده. اما الکریم من لا یأکل و یعطی. کریم کسی است که حتی از اموال حلال طیب خودش هم سعی میکنه بهره نبره و اون رو در اختیار دیگران قرار بده. و اما البخیل من یأکل و لا یعطی، کسی است که از امکانات و اموال خودش استفاده میکنه اما حسودیش میشه، بخالت میکنه و در اختیار دیگران قرار نمیده. و لعیم، لعیم آدم پست، کسی است که لا یأکل و لا یعطی، دلش نمیاد حتی خودش هم از اموال خودش بخوره، نه تنها به دیگران نمیده، حتی خودش هم از داشته های خودش و از اموال خودش استفاده ای نمی کنه. کدوم از اینها در طول تاریخ نمونه های بارز زیادی وجود داره که برای یکی دو مورد من مثال بزنم. در تاریخ نوشته شده وقتی پیامبر مکرم اسلام به دلائلی خودشون آماده حضور در غزوه موته نبودند و سپاهیان اسلام رو تجهیز کرده و به فرماندهی عبدالله رواحه به جنگ با روم گسیل داشتند، فرمودند که اگر فرمانده اول به شهادت رسید، بعد از او فرمانده دوم سوم، به هر حال افراد رو تعیین کردند. جعفر پسر عموی خودشون فرزند حضرت ابو طالب علیه السلام رو هم به عنوان فرمانده دوم که بعد از شهادت فرمانده اول فرماندهی سپاه رو بر عهده خواهد گرفت تعیین فرمودند. جنگ موته در گرفت، بعد از شهادت فرمانده اول فرماندهی به جعفر رسید و جعفر هم بعد از اینکه رشادت ها و شجاعت های بسیاری رو از خودش نشون داد به شهادت رسید. پیامبر وقتی از طریق غیب از شهادت پسر عموش جعفر ابن ابی طالب مطلع شدند، در خانه حضرت جعفر طیار رفتند، دیدند فرزند جعفر عبدالله ابن جعفر در خونه داره بازی میکنه با خاک و گل و اینها. صداش کرد، گفت پسرم چیکار میکنی؟ عبدالله ابن جعفر عرضه داشت، یا رسول الله دارم خونه درست میکنم. پیامبر سوال فرمودن که این خونه هایی که درست میکنی میخوای چیکار کنی؟ گفت میخوام اینها رو بفروشم و با قیمتی که به دست میارم خرما بخرم که هم خودم استفاده کنم و هم به نیازمندان بدم. پیامبر دعایی کردن، فرمودن بارک الله فی صفقت یمینک، خدا این معاملت رو مبارک قرار بده. آمدن داخل خانه شدند، فرزندان جعفر رو روی زانوهای مبارک نشوندند، دست ملاطفت و پدری بر سر این بچه ها کشیدند. اسماء بانوی خانه از رفتار پیامبر متوجه شد که گویا پیامبر در صدد یتیم نوازی هستند. سوال کرد یا رسول الله مشکلی پیش آمده؟ آیا مسئله ای برای شوهرم جعفر اتفاق افتاده؟ پیامبر فرمودند بله، پسرمویم جعفر در مقابل دستانی که از او در جنگ با روم قلم شد، دوتا بال خداوند به او داد که در بهشت برین با اون دوتا بال پرواز بکنه، لذا از اون لحظه به بعد جعفر شد جعفر طیار. همون عبدالله ابن جعفر که عزیزان هم در سوریه یادمانیست و او رو زیارت می کنند، هم در قبرستان بقیع قبری به یاد عبدالله جعفر وجود داره، بعد در اثر همین دعای پیامبر که فرمود بارک الله فی صفقت یمینک دارای اموال بسیار زیادی شد. هرچند توفیق حضور در صحنه کربلا رو پیدا نکرد، همراه با کاروان ابا عبدالله حسین علیه السلام به کربلا نیامد، اما همسرش زینب سلام الله علیها و فرزندانش رو از حضور در این عرصه حساس تاریخی منع نکرد. در تاریخ او رو به عنوان یکی از انسانهای بسیار سخاوتمند در مدینه که از اموال فراوانی هم برخوردار بود معرفی میکنند، به برکت همون دعایی که پیامبر انجام داد. سالی یک بار فقرای مدینه رو بهشون رسیدگی میکرد و انقدری به همه فقرای مدینه مال و اموال میداد که هزینه سالشون رو کفایت میکرد. لذا او شد اسخل عرب، از جمله کسانی که سخاوتمندترین افراد عرب است. هم خودش از امکاناتی که خداوند در اختیار او قرار داده بود استفاده میکرد و هم از این نعمتهای خدا دادی در اختیار دیگران و مخصوصا فقرا قرار میداد. اما بالاتر از او اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هستند. نمونه بارزش و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. بارها و بارها شنیدید برای بهبود مریضی حسنین مولا علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نذر کردند که 3 روز روزه بگیرند. خادمه خانه یعنی فزه هم چنین نذری انجام داد و تبع به تبع حسنین هم متعهد این نذر شدند، روزه رو گرفتند. شب اول تا افطاری آماده شد دق الباب شد، در خانه رفتند، مسکینم چیزی برای خوردن ندارم، اون چرا که برای افطاری آماده کرده بودند تقدیم کردند به مسکین. فردا روزه گرفتند، هنگام افطار که شد دق الباب شد، یتیمم، کسی و چیزی ندارم، اون چرا که برای افطار فراهم کرده بودند در اختیار یتیم قرار دادند. و روز سوم هم به همین منوال روزه گرفتند و هنگام افطار افطاری خودشون رو به اسیر دادند، خود استفاده نکردند و در اختیار دیگری قرار دادند. اینان خاندان کرمند. لذا امام حسن مجتبی علیه السلام هم میشه کریم اهل بیت، چرا که در تاریخ می نویسند سالی 2 الی 3 بار تمام اموال خودش رو در راه خدا دونیم میکرد، نصفی رو در اختیار فقرا و مستمندان و نیازمندان قرار میداد و نصف دیگر رو خودش استفاده میکرد. بیش از 20 بار تا 25 بار با وجود اینکه امکانات خوبی در اختیار امام علیه السلام قرار داشت، از مدینه منوره به قصد زیارت خانه خدا به مکه مکرمه عزیمت کرد و در این سفرها با اینکه مرکبها پیش روی این فرزند پیامبر حرکت می کرد اما سوار بر مرکب نمی شد. گاهی مسیر طولانی رو حتی نعلین مبارک رو از پا در می آورد و پا به رهنه حرکت می کرد، اما دوربری ها و اطراف اکناف امام، کسانی که با امام همراه بودند، امکانات رو در اختیار اونها قرار میداد. پس من لا یأکل و یعطی، از امکاناتی که خداوند در اختیار او قرار داده خودش خیلی استفاده نمیکنه، به حد ضرورت اکتفا میکنه، بریز و بپاش نداره، اما به دیگران بذل و بخشش میکنه. این که میبینیم بارها و بارها بعد از اینکه در مدینه مستقر شده، فقرا و نیازمندان عرض نیاز خدمت امام میکنند و امام هر اون چه که دارد در اختیار فقیر قرار میدهد و در اعتراض خادم خانه که میگوید یا ابن رسول الله این تمام موجودی خانه است، این که میفرمایید این 10,000 درهم رو به این فقیر بدهم، دیگر درهم و دیناری برای خودمون باقی نمیماند، امام میفرماید عیبی ندارد، همین کاری رو که گفتم انجام بده، اون رو در اختیار این فقیر قرار بده تا نیازش برآورده بشه. همین مولود دیروز بعد از اینکه در سال 40 هجری بعد از شهادت پدر بزرگوارش به امامت میرسد، میدونید مع الاسف اطرافیان خوبی به اندازه لازم و به تعداد کافی در کنار امام نیستند. قصد دارد راه نورانی پدر بزرگوارش مولا الموحدین امیر مؤمنین علیه السلام رو ادامه بده با جرثومه و ریشه فساد یعنی معاویه علیه الهاویه مبارزه و جنگ بکنه، اما نمییابد اون لشکریان شجاعی رو که در این جنگ آماده بشند. اردوگاه رو تعیین میکنه، میگه اونایی که آمادگی دارن برن تو نخیله. البته هزاران نفر جمع میشن اما عدد کافی نیست. از سوی دیگر معاویه با فرستادن هدایا و دادن وعده ها و وعیده ها فرماندهان لشکر رو که از اعتقادات سستی برخوردارند یکی بعد از دیگری از همراهی امام باز می‌داره و به لشکرگاه خودش جذب می‌کنه. وضعیت در حدی است که دیگه امام علیه السلام متوجه میشه اگر با این وضعیت بخواد به جنگ ادامه بده خودش، همه اهل بیتی که اطرافش هستند و تمام سربازهایی که حاضرند تا آخرین نفس در رکاب امام علیه السلام بجنگند از بین خواهند رفت. اما از بین رفتنی که اون نتیجه مطلوب رو هم نخواهد داشت. بله، امام حسین علیه السلام هم در حرکتشون از مدینه به مکه و از مکه به سمت کربلا اطمینان داشتند که کسی از این افراد باقی نخواهد موند، اما شرایط فرق کرده بود عزیزان. اینکه بعضی ها میان فارق بین شخصیت امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام قرار میدن و میگن امام حسن علیه السلام صلح طلب بوده و امام حسین علیه السلام جنگ طلب، نه، اینا نور واحدند، با توجه به شرایط و مقتضیات زمان تصمیم میگیرند و مسلما اون لحظه ای که امام حسن علیه السلام تصمیم برای صلح میگیرد امام حسین هم در کنار اوست. نه تنها در زمانی که امام حسن صلح میکند و تا 10 سال حدوداً بعد از جریان صلح یعنی تا سال 50 امام حسین در کنار امام حسن هست و قیامی نمی کند، 10 سال بعد از شهادت امام حسن علیه السلام هم یعنی از سال 50 تا سال 60 هم مصلحت برای انجام قیام و نهضت عاشورایی امام حسین وجود نداره. لذا امام حسین علیه السلام حتی 10 سال بعد از شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام هم قیام نمی کنه. چرا که حاکمی سیاس و عوام فریب مثل معاویه است که اگر قیامی انجام بگیره همه رو قتل عام خواهد کرد و بعد هم به بهانه خونخواهی بعد از قتل عام به فرزندان پیامبر همه شیعه رو در اقصا نقاط قلع و قمع خواهد کرد. همین کاری که بعد از قتل خلیفه سوم انجام دادند و پیراهن او رو بهانه مقابله با امام به حق ناطق امیر مؤمنین علیه السلام قرار دادند. لذا می‌بینیم که امام حسن علیه السلام به تعبیر یکی از بزرگان مراجع که اخیراً دیدم تعبیر کردن، انقلابی ترین صلح تاریخ رو امام حسن مجتبی انجام دادن با اون شرایطی که شرایط کاملاً به نفع امام حسن علیه السلام هست. اینکه بعد از اینکه معاویه از دنیا رفت خلافت به دودمان علی علیه السلام برگردد، اگر امام حسن در قید حیات هست به او، اگر نیست به امام حسین علیه السلام. اینکه معاویه حق نداشته باشه خلافت رو موروثی بکنه و بعد از خودش فرزندش یزید رو نسب به خلافت بکنه. اینکه معاویه و اطرافیان و فرمان روایان او و خطبایی که از طرف او خطبه میخوانند حق نداشته باشند در خطبه سب علی علیه السلام را انجام بدن. اینکه در قلمرو حکومت معاویه با اون وسعت و گستردگی که داره شیعه و طرفداران مولا علی علیه السلام آزاد باشند و بتوانند به بهترین نحو ممکن زندگی خودشون رو بگذرانند و موادی از این قبیل که دونه دونه مفاد این پیمان صلح میبینیم دقیق سنجیده شده و کاملا به نفع. اما خب معلومه بعد از اینکه او به قدرت رسید و به حاکمیت رسید وارد کوفه شد و سخنرانی کرد گفت بله من صلح کردم، موادی هم این صلح نامه داره، اما الان همه اون مواد صلح نامه زیر پای من است و به هیچ کدام پای بند نخواهم بود، که کار از کار گذشته بود. تازه اطرافیان امام کوفیان و کسانی که سستی و کاهلی کرده بودند و در جنگ آماده نشده بودند متوجه شدند که چه خیانتی به امام معصوم خودشون بعضی ها انجام دادند و زمینه این صلح رو که بعد هم زمینه قبول سلطه از طرف دیگران فراهم شد، این اطرافیان و به اصطلاح سپاهیان سست عنصری بودند که شجاعت امام رو، قاطعیت امام رو، عصمت امام رو و امامت امام رو بر نتافتند و او رو با تعداد محدود و معدودی از یاران خودش تنها گذاشتند. هر حال او کریم اهل بیت، با همه این کرامتی که گفتم بعد در مدینه از خودش در عرصه های مختلف بروز میده، زمین ساز قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم هست. وقتی مظلومیت به اوج رسید، خود امام حسن مجتبی علیه السلام اونگونه ناجوان مردانه به شهادت رسید، 10 سال دیگر امام حسین علیه السلام بغض رو در گلو نگه داشت. اما بعد از اینکه معاویه از دنیا رفت و خلافت به یزید رسید، دیگر زمان صبر و تحمل هم به پایان رسید و امام علیه السلام انقلاب خودشون را انجام دادن با تعدادی محدودتر. اما افرادی که ایمان راسخی به امامشون داشتند حاضر بودند جان خودشون را در طبق اخلاص بگذارند و تقدیم امام حسین علیه السلام بکنند، اما خاری به پای امام حسین و خانواده و اهل بیت عصمت و طهارت نره. به هر حال در جریان تاریخی عاشورا وقتی اتفاق افتاد، همه جان فشانی کردند، تا زنده بودند اجازه ندادند نوبت به اهل بیت برسه و تا وقتی اهل بیت در قید حیات بودند اجازه حضور خود امام حسین علیه السلام رو در میدان ندادند، تا آخر که دیگه همه اعوان اصحاب یاران به شهادت رسیدند نوبت به خود امام رسید، او هم به شهادت رسید و خاندان ابا عبدالله براشون رنج اسارت آغاز شد. اومدن از کنار قتلگاه عبور بکنند، آیم به قتلگاه که پیدا کنم تو را حسین من، امشب وداع هجرت فردا کنم تو را. هر کسی خودش رو روی جنازه انداخت، در این میان زینب هم خودش رو بر بالین سر برادر حسین رسند، اما چه دید؟ جنازه ای که سر در بدن نداره، جنازه ای که لباسی بر تن نداره. در حیرتم که از چه بجویم نشان تو حسین من، نی سر نه پیرهن، ز چه پیدا کنم تو را. برگیرمت ز خاک و ببوسم گلوی تو، خود نور مادرانه چو زهرا کنم تو را. غریب مادرم حسین، علی لعنت الله علی القوم الظالمین، و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبوا. اللهم انا نسألك و ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، إلهي بدم الحسين، يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، واكسنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. هجومي فرمايت بار الها بار پروردگارا، این قلیل توسلات رو از همه ما به لطف و کرمت به احسن وجه قبول بفرما. خدایا بار پروردگارا، تا ما را نبخشیدی از این دنیای خاکی مبر، قلم عفو بر جرائم اعمال ما بکش. این روزهایی رو که در این روزهای گرم، روزهای طولانی ما و بقیه عزیزان میگیرند، خدایا به لطف و کرمت از هممون قبول کرده ذخیره عالم قبر و برزخ و قیامتمون قرار بده. بار پروردگارو ما را آنی و کمتر از آنی به خودمون وا مگذار. توفیق عبادت، اطاعت، بندگی با خلوص نیت و بدون ریا رو به همه ما مرحمت بفرما. طول عمر با عزت و برکت به همه خدمتگزاران کیان اسلام، مراجع عالی قدر تقلید، رهبری معظم انقلاب، اهل جلسه ما مرحمت بفرما. خدایا رحمت و روح و ریحان خودت رو بر همه اموات، گذشتگان، ذوی الحقوق، مراجع گذشته، مخصوصا روح ملکوتی امام امت و یادگاران عزیزش و اموات جمع حاضر ما عائد و واصل بگردان. خدایا امام زمان ما رو از ما راضی و خشنود بفرما. مرزای اسلام شفای عاجل مرحمت بفرما. رفع گرفتاری از همه جوامع اسلامی، به خصوص جوامع شیعه و علل خصوص جوانانمون مرحمت بفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الاسر و الزمان.